صفحه 16. برای اینکه من نه با آنها هم فکر هستم که به نفع آنها و طبق عقاید آنها صحبت کنم و نه هم در گروه شما و در این طبقه شما وابستگی دارم تا به مصلحت شما و اوضاع و احوال اینجا صحبت بکنم و میبینید که زرنگی من جوری است که زبانی را و راهی را انتخاب کردم که هم آن طبقه رسمی روشنفکر و هم این طبقه رسمی مذهبی هر دو بر من میاشوبند و باطلم میشمارند و از همینجا فهمیدم که شاید واقعا برحقم و راست میگویم، چه امروز هم هر کس بخواهد به راستی از علی پیروی کند تنها میماند. هم دشمنان دین با او میجنگند و هم متعصبان و مقدسان دین و به نام حمایت از دین شمشیر به رویش میکشند، چنان که کردند و دیدید و در تاریخ میخوانید. پارسال رفتم به یک کنگره بین المللی اسلامی در مکه سخنرانی کنم. متن سخنرانیم را دادم. رد کردن و گفتن این شیعه قالی است. شیعه قالی یعنی شیعه افراطی. شیعه‌ای که درباره علی مبالغه می کند. و وقتی خبر دادن که به اتهام شیعه قالی بودن و علی پرست بودن در عربستان سعودی من را از شرکت در کنگره اسلامی ممنون کردن، خدا را شکر کردم که مرا به راهی رانده که در ایران متهم به تسنن هستم و در عربستان متهم به تشیع. به هر حال کسانی که عادت دارند هم از توبره بخورند و هم از آخور، راهی است که می دانم اگر تو آخر عمر تلاش کنم و زندگیم را فدایش کنم، نه به عنوان بت روشن فکران در آن جناح چیزی می شوم و چیزی به دست می آرم و نه به عنوان یک چهره مقدس مذهبی در اینجا. هر دو را از دست می دهم و امیدوارم در این از دست دادنها چیزی به دست بیاورم، چیزی که می خواهم. پیروی راستین از علی و راه و روش و طرز تفکر علی، نه علی پرستی کردن اما در زندگی و جامعه و طرز فکر و کار، از خیانتکاران اموی و مقدسین نهروانی هم جلو بودن. گفتم ما متهم هستیم، متهم از طرف نسلی که از دین بری شده یا به سرعت دارد بری می شود و این یه واقعیتی است که هر کس هرچه هم از این دنیا بیخبر باشد، درون خانه خودش کنار تلویزیون و کنار کرسی و بخاریش و در گوشه محرم زندگی خودش حس کرده. هر کسی از شما و در هر سطحی شما به معنی کلی یک گروه، نه افرادی که در اینجا حضور دارن، چون اکثریت کسانی که در اینجا هستن با من همدردن و به قول جامی درد همدرد که داند همدرد. هر کس از شما پسرش را که به مدرسه فرستاده، دخترش را که به مدرسه فرستاده، نسل بعد از خودش که با او تماس خانوادگی و یا خویشاوندی دارد، میبیند و میفهمد که هر روز از او فاصله میگیرد، دیگر با هم تفاهم ندارند و هر روز این پدر و مادر مذهبی بازیچه و مسخره بچه روشنفکرش میشود. این مسلم است. دو اشتباه بزرگ، غلط مشهور. خانم ها، آقایان، همین دختر و پسر شما که متهمش میکنید به فساد و لاابالیگری و انحراف فکری، یعنی به اندازه شما حقیقت را نمیتواند بفهمد، این هم یکی از اشتباهات رایج پدر مادرها است. قضاوت عمومی این است که زنها کمتر از مردها شعور دارند و جوانها کمتر از پیرها می فهمند. فلان آقا که از تمام خصوصیات انسانی و امتیازات فکری و علمی و اخلاقی فقط مذکر است، به خود حق می دهد که در یک مجلس علمی نه تنها شرکت کند، بلکه راهنمایی و دستور هم می دهد و احکام قاطع صادر فرماید و همین آقا همه زنها را از یک کنار ندیده و نشناخته و نفهمیده، تنها به جرم نقیصه مؤنث بودن حتی لایق شرکت در یک جلسه مذهبی یا علمی نمی داند و حق گوش کردن به بحث و درس به او نمی دهد. ولو این آقای کاسب است و آن خانم یک دانشجو یا دبیر یا طبیب، ولی چون سخن از مذهب است و مجلس مذهبی، ایشان چون یک فرد مؤمن مذکرن خودشان را بیشتر از همه زنان جامعه صاحب حق و صاحب فهم احساس می کند و گویی اصلا اسلام و مذهب یک مسئله مردانه است و بدون اجازه ایشان خانم ها هرچند فهمیده تر و تحصیل کرده تر هم باشند حق ندارند مستقیما گوش کنند و فکر کنند و بفهمند و انتخاب کنند. آنها چون زنند باید در منزل بمانند و چشم به لحیه حاجی آقا بدوزند که در باب وظیفه دینی و نوع عقیده و فکر آنها چی اظهار می فرمایند. اشتباه دوم این است که پیرها فقط به دلیل مسلم بودن خود از جوانها تنها به دلیل جوان بودن فهمیده تر احساس می کنند و خود را در برابر آنها صاحب فتوا می یابند. هرچند این حاجی آقا یا کربلایی از ادبیات فقط سیاق بلند است و از ریاضیات فقط چتکه و از معارف اسلامی هم چند تا زیارتنامه از بر است. همینها کافی که خودش و از دختر و پسرش ولو دانشجو یا تحصیل کرده سطح بالا باشند. عمیق‌تر و درست اندیشتر و واردتر به حقایق به شمار آورد. من غالبا دیدم و شنیدم که حتی آدم‌های روشن و گاهی هم عالم کتاب‌ها و درس‌ها و بحث‌ها و سخنرانی‌هایی را که متعلق به نسل جوان و تحصیل کرده و دانشجو بوده و یا مورد توجه آنها قرار دارد با لحن خوب است برای همین جوان‌ها و تیپ دانشجو و اینها مفید است تعبیر می‌کنند به همین‌ها مجالس معمولی عامیانه یا تکراری و سنتی با خطابه‌های سوزناک با حال و گرم و ثوابدار را مجالسی که آدم‌های حسابی و سنگین که در بازار دارای عنوان و در بانک صاحب اعتبار و در محله دارای احترام و شخصیتی هستند در آن شرکت می‌کنند تعبیر و برنامه‌هایش را جدی و سطح بالا و اساسی تلقی می‌فرمایند. اینها غالباً دو چیز را که هیچ ربطی به هم ندارند با هم عوضی می‌گیرند. پول داشتن و شعور داشتن را و یا مفهم بودن و فهمیده بودن را در یک آدم محترم معنون مقدس معزز معتمد محل موجه مؤثر با اسم و رسم و دارای فک و فامیل و سهام و سفته و اعتبار و غیره. برای فهم یک مبحث علمی یا نظریه اعتقادی یا مسئله مذهبی به چه دلیل شاگرد دبیرستانی که از آقا جانش هفتگی می گیرد یا یک دختر مدرسه‌ای که از حاجی آقاش کتک می‌خورد از او شایستگی و آمادگی فکری و علمی بیشتری ندارد دارد؟ اینها چون اولا در جامعه شخصیت‌های محترم و در بازار تجار معتبر هستند و ثانیاً بچه‌هاشون یا جوان‌های کوچکتر فامیلشون دانشجو یا تحصیل کرده هستند و در منزل و در فامیل به چشم بچه مچه ها، کوچکتر ها، بی پول پله ها تلقی می شوند، در جامعه هم نسل قدیمی و تیپ بازاری تمام نسل جوان و گروه دانشجو و قشر تحصیل کرده را هم با همین چشم تلقی می فرمایند. غالبا هم سخنگویان مذهب و اجتماع همین احساس کاذب و اشتباه مضحک را در آنها تقویت می کنند. و به خوشایند اینها که حاجی آقا به درد می‌خورد نه بچه دانشجوی حاجی آقا حرف می‌زنند و نمی‌گویند راست و صاف و پوست‌کنده که حاجی آقا سرکار محترم و مقدس و معنون اما سواد ندارید قدمتان روی تخم چشم ما جاتان روی سر ما اما شما عامی هستید همین دختر فسقلی و پسر چهار وجبی شما که تا دیروز تو شلوارش خرابی می‌کرد امروز از خود حاجی آقا و سرکار حاجی خانم بهتر می فهمد. درست است که شما حرف زدن و راه رفتن را به او یاد داده اید. اما حالا حرف علمی و راه اجتماعی را او درستر از شما تشخیص می دهد. درست است که سرکار با منزل سر به سر این بچه گذاشته اید. تا نماز یاد گرفت و اصولاً دین چند تا است و طهارت و نجاست و وضوع و غسل و همه چیز را. اما حالا دیگر او چیزهایی خوانده و چیزهایی فهمیده و میخواند و میفهمد و میاندیشد و میخواهد و انتقاد میکند و استدلال و اعتراض که تو و هفت جدت بو نکرده اید. او امروز ژان پل سارتر را میخواند، مارکس را میخواند، برشت را میخواند و و بعد شما در برابر این سطح اندیشه او و افکاری که وارد ذهنش می شود در همین زمان چه چیز داشتید و یا دارید که به او بدهید؟ او اگزیستانسیالیسم را مطالعه می کند، در دانشگاه، توی کتابخانه، توی کنفرانس، به زبان خارجی، به زبان فارسی، کانت و دکارت و هگل و انگلس را شناخته. شما در برابر طوفان البکا و محرق الفؤاد را می خواهید به او بدهید. چه کتابی دارید به او بدهید که او را جلب کند و دین را با زبان و منطق و نیاز او و عصر او به او بشناساند؟ او سخن شما را که برایش قانع کننده نیست گوش نمی دهد و شما را متهم می کند که ای پدر من، ای مادر من، دین تو، مذهب تو و همه اعمالی که به نام دین و مذهب انجام می دهی و همه عقایدی که به نام دین و مذهب داری همه اش بیهوده و زیان آور است. شما را متهم می کند که به دین معتقدی و دین تو عبارت است. یک نیروی که تو را از دنیا و از پیش از مرگ غافل می کند و همه دلهوره و وسواس و کوشش و مسئولیت و تلاش تو را متوجه مرگ و بعد از مرگ می کند. و من به عنوان جوان امروز، روشن فکر امروز، تحصیل کرده امروز، به پیش از مرگ کار دارم و دین تو هیچ سخنی درباره پیش از مرگ به من نگفته. به تو هم نگفته، تو هم نمیدانی. تو میگویی این عقاید و اعمال دینی من به این درد میخورد که جواب نکی و منکر را بدهم. وقتی سرم را در گور، برخشت و خاک لحد گذاشتم، در آنجا فوایدش روشن میشود. اثرش آشکار می شود. مزد و عشقهای کارهایی که در دنیا کردم در آنجا به دستم می رسد. می گویم راست است. اما برای پیش از مرگ که ما در ذلت و در فقر و نیازمندی جان می دهیم. دین تو چه دارد؟ هیچ چیز. تو در آتش می سوزی و مردم تو هم و هم نجاتهای تو و مردم جهان و نوع انسان در آتش زندگی می سوزد و تو احساس گرما هم نمی کنی. و بعد شبها و روزها تمام گریه و استراب تو از تصور زبانه آتش قیامت و عذاب پس از مرگ است. و من هم به این آتشی که اکنون بر بشریت نازل شده و من و تو و همه در آن می‌سوزیم کار دارم و در جستجوی آنم که چه عاملی و چه آبی این زبانه ها را ارتفاع می کند. پدر، مادر، من در خلوت خالص تو بودم. دیدم که با همه وجود و ایمانت و اخلاصت دعا می‌کنی. خدا و پیغمبر و کتاب و عمه و همه مقدساتت را می‌خوانی و می‌خواهی که خدایا من را نجات بده. خدایا به تن من سلامت بده. به زندگی من عافیت بده. قرض من را ادا کن. مریض من را شفا بده. مسافر من را از سفرش به سلامت به من برگردان. ارواح گذشتگان من را ببخش و در سرازیری من به قبر به داد من برس. من را از آن آتش خشم و عذاب رها کن. من را در بهشت با شخصیت‌های بزرگ مقدست محشور بگردان. بابا، این دین تو چه جور است که تربیت یافته آن نه تنها از بشریت صحبت نمی‌کند، از جامعه و از زندگی انسان‌ها صحبت نمی‌کند، بلکه از فرزندش هم جز به اضافه به خودش صحبت نمی کند. همش من است، در اینجا هم من است، در آنجا هم من است. این سخن دعا و تضرع آن عارفی را به خاطر می آورد که می گفت خدایا اگر مرا به دوزخ خواهی برد، جسم مرا به قدری بزرگ کن که همه دوزخ پر شود و دیگر جایی برای گناهکاری نماند. ببینید چقدر روحیه اسلامی و اندیشه مسلمین عوض شده و تغییر کرده است. این دین فقط تو را باید نجات بدهد. من دنبال دینی و ایمانی می‌گردم که بشریت را نجات بدهد و حتی خود من هم فدایش بشوم. دینی که برای نجات جامعه بکوشد و من را قربانی ما کند. بابا، مامان، من با تو خیلی فرق دارم. خدایی که تو و کسانی مثل تو می‌اندیشند و می‌سازند، خدایی که مسئولیت‌های تو را، اراده تو را و همه وظیفه‌های انسانی تو را در این دنیا و در جامعه و در برابر مردم تکفل می‌کند. و تو با چاپلوسی و نظر و نیاز با آن خدا خودت را از عواقب هر جرمی و جنایتی معاف می‌بینی. درست مثل زندگی اجتماعیت است که هر وقت کارت گیر می‌کند، حق بازی می‌کنی. یک قانون مالیاتی وضع می‌شود. یک حکم قضایی و حقوقی از دادگستری برایت می‌آید. این را می‌بینی، آن را می‌پذیری، تملق می‌گویی، تلفن می‌کنی، رشوه می‌دهی، پول و پارتی فراهم می‌کنی، واسطه می‌تراشی. در دینت هم همین کارها را می‌کنی و همچنان که در زندگی اجتماعی با پارتی و پول و کلاه و کلک و با توسل به آدم‌های متنفس و نزدیکان و یا رفقای خصوصی و قوم و خویش‌های خودمانی جناب والی یا قاضی، هیچ قانونی تو را از پلیدی و جنایت و حق‌کشی و مال مردم خوری و خیانت و قانون شکنی باز نمی دارد. همچنین با توسل و شفاعت و جلب محبت و نظر یکی از مقربان و حاشیه نشینان سلطان کائنات، دینت هم تو را در دنیا از خطا و گناهی که خودت هم به آن معتقدی و می دانی که دینت هم تو را از آنها برحذر می کند باز نمی دارد. باری پدر، مادر، این مسیر دینی است که تو به من نشان می دهی. و من نمی‌خواهم که در این دنیا زندانی بدبخت و اسیر باشم. می‌خواهم آزاد، عزیز و سرفراز باشم. من کفی را که خودت می‌گویی در این دنیا آزادی و عزت و سعادت و بهشت می‌دهد، بر دین تو که زندانی و اسارت و رنج و فقر را موجب می‌شود و حتی توصیه می‌کند، ترجیح دادم. تو هی فوش بده، نق بزن، نفرین کن. جهانبینی شکمی. قضا و قدری که تو معتقدی میگوید هر کار که میشود و هر کس هر کاری میکند، هر شلاقی که بازوی میزند و گردهی میخورد و هر پولی که غارت میکنند و غارت میشود و هر ستمی که افراد میکنند و اقوامی میکشند، همه پیش از من و تو نوشته شده، لایتغیر است. پس جنایتکار نمیتواند جنایت نکند و قربانی نمیتواند قربانی نشود و گناهکار نمیتواند پاک بماند و پاک هم نمیتواند گناه کند. بنابراین یعنی هرچه که هست و هرچه که بوده و هرچه که خواهد بود، نه دست من است نه دست تو. پس نه جنایتکار مجرم است و نه جنایت پذیر مقصر. در فرق نه غارتگر مجرم است و نه غارت شده مأجور. در قتل عام نه آن که خون را میمکد مجرم است و نه آن که خونش را مکیدن محق. همه چیز در یک نظام جبری و قطعی لایتغیری که اراده من و اراده تو، مسئولیت من و تو، انتخاب جانی بودن و یا انتقام قربانی شدن، سرنوشت ستمگر و سرنوشت ستم دیده، همه از پیش در آنجا ثبت است و با مأمور اجرای اراده پیش از خودمان هستیم و مجبوریم آنچه را که در پیشانی ما نوشته ببینیم. من از این چارچوب جبری که در آن اراده و مسئولیت انسانی مدفون شده خودم را رها کردم. رفتم به دنبال فکری یا به دنبال مکتبی یا فلسفه‌ای که انسان را مسئول سرنوشت خود می داند. یا اصلا رفتم به دنبال بی‌اعتقادی و لاابالیگری و نیهیلیسم. اگر خدا هرچه دلش بخواهد می کند، من هم هرچی دلم بخواهد می کنم. چون تو می گویی هر کس هرچه می کند خدا خواسته است و خدا کرده است. اگر جبر الهی راست است، قید اخلاقی بیمعنی است. اگر همه چیز جبر است، همه کس آزاد است. تو مگر همیشه نمی گویی از قول پیغمبرت که آدم خوشبخت در شکم مادرش خوشبخت است و آدم بدبخت در شکم مادرش بدبخت. انصاف بده پدر مادر. جهانبینی تو یک جهانبینی شکمی است. بشریت و اخلاق و اراده و مسئولیت و خیر و شر و کار و فکر و سرنوشت و سرگذشت و جهاد و جنایت و خدمت و خیانت، همه یعنی چشم. همه اینها به شکمها من مربوط است. تعجب میکنم که چرا از شهامت علی ستایش میکنی؟ چرا بر شهادت حسین میگری؟ چرا از قساوت شم خشمگینی؟ اصلا قاتل حسین شنبه است یا العیاذ بالله. میبینی این دین تو سر از کجا در میآورد؟ هم به ضرر خلق است و هم خدا. فقط به درد شنبه میخورد. این بود پدر که ایمان شکمی تو را رها کردم و اگزیستنسیالیست شدم. معتقد شدم که من می توانم سرنوشت خودم و جامعه خودم را بسازم. تقدیر من به دست خود من است و با اراده خود من و به انتخاب خود من. به آن سارتری معتقد شدم که می گوید حتی کسی که از مادرش فلج به دنیا می آید، اگر قهرمان ورزش نشود خودش مسئول است. ببین تا کجا اراده و آزادی انسان را نشان می دهد. این طرز فکر سارتر مادی و لامذهب است و آن بینش توی معنوی و مذهبی. دین نه. تو دین نه به من دادی. پدر مادر، من دختر تو بودم. راه‌هایی که به من نشان دادی، پیشنهادهایی که داشتی، شکل زندگی و ارزش‌های اخلاقی که به من ارائه کردی این است. نرو، نکن، نبین، نگو، نفهم، احساس نکن، ننویس، نخوان، نه نه نه. این که همش نشد. من به دنبال دین آری هستم که به من نشان بدهد که چه بکن، چه بخوان و چه بفهم. به قول یکی از نویسندگان، وای به حال دینی که نه در آن بیشتر از آری. و از تو من یک آری نشنیدم. پدر، مادر، بزرگتر، کتابی برای من نخواندن. قرآنی که تو به آن معتقدی و به چه کار می آید. من نمی دانم در آن چه هست و تو خودت هم نمی دادی. تویش چیست؟ از این جهت من کافر و توی مومن هر دو من هم درس هستیم. منتها من با آن کار ندارم. چون کتابی که به درد خواندن نخورد به چه درد می خورد؟ اما تو مرتب می چسبانیش به چشمت و سینت به پهلویت، به قنداق بچه‌ات و به بازوی داداشت و به بالش مریضت. تا آنجا که من دیدم این کتاب برای تو فقط مصرفش همیشه این بوده که وقتی که از خانه‌ات بیرون میایی چند جمله از آن را به قفل در خانه‌ات پف میکنی. من یه قفل فنی و محکمی میخرم که اصلا احتیاج به پف نداشته باشد. با تکنیک بسته شود، نه با پف. تو برای سلامت و مسئولیت جمله‌هایی از آن را دور خودت پف می‌کنی، یا نسخه‌ای از آن را با آفتر جلیقت می‌دوزی، یا به گردن خودت یا گاوت می‌آویزی. من می‌روم واکسن می‌زنم و دکتر متخصص نسخه دوا می‌گیرم. بنابراین به قرآن تو نیازی ندارم. تو با آن استخاره می‌کنی به جای انتخاب و تصمیم و عمل و قضاوت و فهمیدن و اندیشیدن که کار انسان ورزش امتیاز انسان است. با کتاب یک نوع شیر یا خط بازی می کنی و لاتاری و بخت آزمایی می کنی. من فرزند تو با اینکه به وحی عقیده ندارم حاضر نیستم به قرآن تا این حد اهانت کنم. برهای این یک کتاب است، با آن بازی نمی کنم. به عقل هم اهانت نمی کنم. من به کمک علم و پرورش ذهن با آگاهی و شعور و تحقیق و مشورت و مراجعه به افراد مطلع و متخصص عقلم را به کار می اندازم. منطقی می اندیشم. اگر هم روزی معتقد شدم که قرآن تو کتاب هدایت است، آن را می خوانم. تا با اندیشیدن و فهمیدن نوشته های آنها راه خوب و بد و متوسط را در زندگی پیدا کنم، نه با استخاره. چشم هایم را باز می کنم و متنش را می گشایم و به دنبال مطلبی می گردم تا ببینم که چه گفته است. نه اینکه چشمهایم را ببندم و شانسی و تصادفی لایش را باز کنم و جمله یا کلمه اول بالای صفحه راست را تماشا کنم که چه نوشته است و بعد طبق آن در کار خودم تصمیم بگیرم و درباره مسئله یا شخصی قضاوت کنم. پدر جان، من یک دانشجویم. اگر کسی با جزوه درسی هم چنین بازی هایی کند، اوقاتم تلخ می شود. پس اگر من کتابی را که به درد خواندن نمی خورد، ولو نویسنده اش به قول تو خود خدا باشد، رها کردم و به جای آن کتاب هایی را گرفتم که به درد خواندن می خورد، اوقاتت تلخ نشود. پدر مادر، نماز تو یک نوع ورزش تکراری است، بدون هیچ اثر اخلاقی و اصلاح عملی و حتی نتیجه بهداشتی که صبح و ظهر و شب انجام می دهی. اما نه معانی الفاظ و ارکانش را می دانی، نه فلسفه حقیقی و هدف اساسیش را می فهمی. من یک ورزش سوئدی بلدم که از این حرکات ورزشی تو علمی تر است. هم بازویم را و هم اندامم را و هم گردش خون و تنفسم را و هم وضع گوارشم را تنظیم می کند. و شعرها و شعارها و جمله های زیبا و روشن و موزونی را هم همراه با موزیک هنرمندانه و روانی و عمیقی با آن هر صبح تکرار می کنم که عمیقاً در وجدانم و افکارم اثر تلقینی می گذارد. بعد از 10 سال که من ورزش سوئدی کردم و تو نماز کردی، من فردی می شدم با زیبایی اندام و ورزشکار و با نشاط و سالم، اما تو وارفته پخمه به هم در رفته‌ای که دماغت رو اگر بگیرن جانت به در می رود. تمام نتیجه کار تو و آثار نماز تو این است که پشت تو قوز در آورد و پیشانی صافت پینه بست و فرق من بی نماز با توی نماز گذار فقط این است که من این دو علامت تقوا را ندارم. بیا این واقعا با هم بررسی کنیم و ببینیم کدام یک باخته ایم و کدام یک برده ایم. تو میگویی نماز خواندن با خدا سخن گفتن است. تصورش رو بکن کسی با مخاطبی مشغول حرف زدن باشد اما خودش نفهمد که دارد چه میگوید. فقط تمام کوششش این باشد که با دقت و وسواس مفکری الفاظ و حروف را از مخارج اصلیش صادر کند. اگر هنگام حرف زدن سات را سین تلفظ کند، حرف زدنش غلط می شود. اما اگر اصلا نفهمی چه حرفهایی می زند و به مخاطبش چه می گوید، غلط نمی شود. من در تمام تاریخ بشر شماها را دیدم که با التماس و اصرار و اخلاص دارید از کسی چیزی یا چیزهایی طلب می کنید، اما نمی دانید آنچه می خواهید چیست. اگر کسی روزی 5 بار و هر بار چند بار با مقدمات و تشریفات دقیق و حساس پیش شما بیاید و با حالت این ملتمسانه و عاجزانه و اصرارورزی چیزی را از شما بخواهد و ببیند که با وسواس عجیبی خواهش همیشگی خود را تلفظ می کند اما خودش نمی فهمد که چه درخواستی از شما دارد، جهالتی به شما دست می دهد. شما به او چه می دهید؟ و وقتی متوجه شدید که این کار برایش یک عادت شده و یا به عنوان وظیفه یا از ترس شما هم انجام می دهد، دیگر چه می کنید؟ و چه باید بکنید؟ گوشتان را پنبه نمی کنید؟ اگر خدا از آدم خیلی بیشعور و بلکه آدمی که مایه مخصوص ضد شعور دارد بدش می آید، همان رکعت اول نمازش با یک لگد پشت به قبله از درگاه خود بیرونش می اندازد و پرتش می کند توی بدترین جاهای دنیای سوم تا در جنگ استعمار همچون 4 پایان زبان بسته نجیب بار بکشد و خار هم نخورد و شکر خدا کند و در آرزوی بهشت آخرت در دوزخ دنیا زندگی کند و در لهیب آتش ذلت و جهل و فقر خود ابولهب باشد و زنش حمالت الحطب. و اگر خدا ترحم کند رهایش می کند. تو همچون خر خراف تمام عمر بر عادت خیش دردوار سرسام‌آور بلاحت دور زند و دور زند و دور زند. و در غروب یک عمر حرکت و طی طریق در این مذهب دوری به همون نقطه ای رسد که صبح آغاز کرده بود و با چشم بسته تا نبیند که چه می کند و با پوز بسته تا نخورد از آنچه می سازد و این است بنده مؤمن. آنچه عفت و تقوا می گویند و این است مؤمن بنده. آنچه بی نظری و زهد معنی می کنند مرا در این دنیای سوم و در برابر چشمهای تیز خصم و پوزه دریده قرب غارتگر که می بیند و می بلعت به چه می خانی؟ کجایی پدر مؤمن من، مادر مقدس من؟ وای بر شما نمازگزارانی که سخت غافلید و از نماز نیست. در خیالتان خدای آسمان را نماز می برید و در عمل بت‌های قرن، خداوندان زمین را، بت‌هایی را که دیگر مجسمه‌های ساده و گنگ و عاجز عصر ابراهیم و سرزمین محمد نیستند. روزه تو عبارت بود از تغییر وقت شام و نهارت. خب من تغییر ندادم. من این فکر را کردم که هر وقت طبیب گفت که چربی بدن از زیاد شده، فشار خونم زیاد شده رژیم میگیرم و بعد به نتایج قطعی و علمی میرسم و تو نه. گاهی بود که زخم اثنی‌عشر، زخم معده داشتی، باید هر 4 ساعت یک بار غذا میخوردی اما روزه میگرفتی و نزدیک بود که نفله شوی. ما همین نتیجه را از روزه تو گرفتیم و بس. برای اینکه بعد از ماه رمضان درست همان اعمال و افکار را داشتی و همان کارهایی را انجام می‌دادی که قبل از ماه رمضان با همان اندیشه و همان خصوصیات و همان اخلاق و سلوک حتی در خود ماه رمضان هم جز بستن دهان کارت و رفتارت فرقی نکرد. فقط یک ماه وقت تو از دست رفت و هم وقت من، چه زندگی و قضا و برنامه من هم به کلی عوض شد و در هم و بر هم. و اما حج، پدر مادر، با شما به حج آمدم. شبیه این حرف رو در سخنرانی حج پارسال در مدینه گفتم. گفتم من نه واعظ کاروانم نه روحانی کاروان. نه هم پیشوای شما و نه هم حاجی مثل شما. آمدم از طرف آن نسلی که به حج و روزه و نماز و ابراهیم و پیغمبر و خدا و وحی و الهام کار ندارد و با اینها همه بیگانه شده است به شما بگویم که شما آمدید اینجا چه کار بکنید؟ اصلا برای چه کار به اینجا آمدید؟ معنی این اعمالتان چیست؟ دیدم چه میکنید؟ دیدم که با یک جت بوینگ 707 به مکه آمدید، وارد فرودگاه که شدید، بعد آن کاتالوگ حج را درآوردید با چندین اسم بزرگ پشت جلدش از روی اعمال و احکام حج را می‌خواندید. می‌بینید که